بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان محترم و همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در جلسه امروز در خصوص چگونگی تربیت رسمی و عمومی می‌خوایم صحبت کنیم. همطور که شما دانشجویان محترم مستحضرید، فلسفه تربیت یک تلاش عقلانی برای پاسخگویی به سوالات بنیادی است. سوالات بنیادی که درباره انسان و جهان، راجع به موضوعات و علم خاص تعلیم و تربیته. این جواب عقلانی و این پاسخ با توجه به مبانی، چیستی، چرایی و چگونگی داده میشن. به سخن دیگه، فلسفه تربیت همونطور که قبل گفتیم دارای 4 بخشه: مبانی، چیستی، چرایی و چگونگی، که در خصوص اون 3 بخش قبلا با هم صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم در خصوص چگونگی صحبت کنیم. مفهوم چگونگی ناظر به نحوه عملی شدن جریان تربیت رسمی و عمومی است که در مسیر تحقق رسالت و اهداف اون صورت میگیره. مفهوم چگونگی به چند موضوع جزئی تر اما خیلی مهم و اساسی تحلیل میشه. همطور که تو اسلاید شماره 1 میبینید، این موضوعات به این شکلن: اولیشون اصول کلی تربیت رسمی و عمومی، دومی الگوهای نظری هن که منظور اصول و رویکردهایی که بر ساحتهای تربیت حاکم هستند، و سومی ارکان و عوامل سهیم و مؤثر در تربیت رسمی و عمومیه. نکته قابل توجه در بحث چگونگی اینه که هر چند یک نگاه مختصری این چگونگی به عمل و اجرا داره، اما در اصل دارای ماهیت نظریه. به چه شکل؟ ما اینجا میایم مطرح میکنیم چگونگی دو نوع داریم. یه بار میایم میگیم چگونه، یعنی داریم جزئیات اجرا رو تعریف میکنیم، جزئیات اجرا رو میگیم. نوع دیگه چگونگی از نوع بایدها و نبایدهای کلی که باید در این رفتن و حرکت رعایت بشه. حالا فلسفه تربیت به کدوم یکی از اینها میپردازه؟ از نوع دومه، یعنی چگونگی کلی رو برای ما شرح میده، چگونگی کلی رو برای ما میاد میگه، روش نمیگه، اصول میگه، بایدها و نبایدها رو میگه. برای مثال در این فلسفه تربیت به ما نمیگن که چگونه درس بده، روش تدریس به ما نمیده، بلکه میاد چی؟ اصول رو میگه، اون ضوابط کلی رو برای ما شرح میده. پس در اینجا چگونگی که برای ما مطرح هستش اون ضوابط کلی حرکت به سوی تحقق هدفه و اینکه ما چگونه باید حرکت کنیم. نتیجه میگیریم که چگونگی قواعد و معیارها و ضوابط کلی این حرکت تربیتیه که به صورت تجویز که چگونه باید باشد میاد قواعد رو برای ما میگه، نه فنون و روش ها رو. پس تا اینجا به مفهوم چگونگی پی بردیم. حالا میریم سر موضوعاتی که در بحث چگونگی مطرح بودن. یکی از این موضوعات اصول کلی تربیت رسمی و عمومی بود. این اصول کلی معیار و راهنمای چگونگی تحقق اهداف، رسالت و کارکردهای تربیت رسمی و عمومیه که این معیارها باید در برنامه ریزی ها و تعیین سیاست ها مورد توجه کارگزاران تربیتی قرار بگیره. اصول تربیت رسمی و عمومی با توجه به اسلایدی که خدمتتون هست به 2 دسته تقسیم شد. این 2 دسته، یکیش اصول ناظر به روابط درونی بخش ها و اجزای نهاد تربیت رسمی و عمومی است، دومی اصولی که ناظر به روابط بیرونی این با دیگر عوامل سهیم و تاثیرگذار در فرایند تربیته. حالا ما ابتدا اصول ناظر به روابط درونی تربیت رسمی و عمومی رو تشریح میکنیم که دارای مواردی است. مورد اولش انطباق با نظام معیار اسلامی. منظور ما از نظام معیار اون بایدها و نبایدهایی است که دین به ما میگه. همان حالا بخوایم راحت تر و ساده تر تفسیرش کنیم، خط و نخ تسبیح است که حیات طیبه به اون استوار هستش. خب در این امر میخوایم ببینیم که فرایند تربیت چه وظیفه‌ای داره. فرایند تربیت رسمی و عمومی باید زمینه ساز تحقق حیات طیبه باشه، باید با مبانی و ارزش‌های اساسی دین متناسب و هماهنگ کنه خودش رو، با اینا منطبق باشه. ما باید در نظر داشته باشیم که این نظام معیاری که الان مطرحه شامل سلسله مراتبی از ارزش‌های ناظر به همه ابعاد زندگی انسانه که نه تنها از نظر اهمیت و اولویت تحقق در یک سطح، در یک رتبه، در یک مرتبه نیستن، بلکه پذیرش بعضی از این ارزش‌های اخلاقی در نظام معیار ما معطوف به شناخت و انتخاب دین حق نیستش. چرا؟ چون عقل سالم و فطرت الهی فعال در وجود هر انسانی نسبت به این گونه ارزش‌ها به صورت مستقل داره حکم می‌کنه و دین هم اونا رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. پس ما با توجه به این موارد باید به این رتبه بندی و به این ارزش های ناظر توجه کنیم. خب حالا این اصول، یعنی اصولی که انطباق با نظام معیار هستش، دارای مصادیقیه. مصادیقش چیا هستن؟ مثل سازگاری سیاست ها، برنامه ها و روش های تربیتیمون با نظام معیار اسلامی. دومی اولویت تربیت اعتقادی و عبادی، اولویت تربیت اخلاقی. خب تربیت اخلاقی میدونید که خیلی مورد توجه و اهمیت لازم توی این بحث تربیتی ماه. چرا؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم پیامبر صلوات الله علیه میفرماید به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاقی مبعوث شدم. پس میبینیم که این اولویت تربیت اخلاقی مواردی هستش که باید بهش توجه بشه. دومین اصل رو که بهش میخواییم بپردازیم در اون اصول ناظر به روابط درونی، عدالت تربیتیه. عدالت به عنوان اساسی ترین ارزش اخلاقی و اجتماعی در نظام اسلامی ماست و یکی از ماموریت‌های محوری انبیا این بوده که تلاش کنند برای گسترش عدالت در جامعه. تربیت رسمی و عمومی هم نباید از این ارزش مهم مستثنا باشه. در واقع عدالت تربیتی در تربیت رسمی و عمومی مجموعه ساز و کارهایی است که همه آحاد جامعه، همه اون مخاطبان تربیت رسمی و عمومی باید از این فرصت‌های مناسب برخوردار بشن تا شایستگی‌های مشترکی که قبلا صحبت کردیم، جلسه قبل در مورد صحبت شد و شایستگی‌های ویژه‌ام به همین شکل اونها رو کسب کنن و در این مسیر جنسیت، قومیت، نژاد، محل زندگی، وضعیت جسمانی، دین و مانند اینها مانع این برخورداری هرگز نمیشه. حالا مصادیقی که در این اصل مطرح هستند، در اصل عدالت تربیتی، یکی از مصادیق ایجاد فرصت حضور در تربیت رسمی برای همه آحاد جامعه بدون همون موانعی که نام بردیم. دومین مصداق ما برابری در توزیع منابع و امکانات برای تمامی مردم. البته منظور ما از این برابری یک ثانیه ارائه خدمات نیست. منظور ما از این برابری در حد مطلوبش این هستش که تنوع بخشی به روش ارائه تربیت رسمی و عمومی باشه. پس منظور از برابری به این شکله، نه یک ثانیه ارائه خدمات. سومین مصداق ما ارائه تربیت با کیفیت و قابل قبول، که اینجا میتونیم اون تربیت با کیفیت و قابل قبول رو همون تربیت اخلاقی که روش تاکید شده بود نام ببریم. چهارمین مصداق ما توجه به تفاوت‌های دانش آموزان هستش. در سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، در تمام این سطوح که در این زمینه باید به هویت متربیانمونم توجه کنیم. به هویت فراگیرانمون توجه کنیم. چرا؟ چون علاوه بر کسب اون شایستگی های پایه، شایستگی های مشترک، برای تکوین هویت مشترکشون به زمین سازی برای کسب شایستگی های خاص، برای کسب شایستگی های ویژه دارن تلاش میکنن. مصادیق دیگه هم بازم برای اصل عدالت تربیتی مطرح شده که توی اسلاید ها میتونید ملاحظه کنید و مطالعه فرمایید. سومین اصلی که ناظر بر روابط درونی هستش انسجام اجتماعیه. انسجام به عنوان مهمترین مؤلفه جهت دوام هر جامعه و استمرار هر جامعه است. جهت تحقق حیات طیبه و جامعه صالح که مد نظر در فرایند تربیتی ما هستش، ایجاد انسجام هستش. پس جهت تحقق حیات طیبه و یک جامعه صالح ایجاد انسجامه. و یک اصلی که بر فرایند تربیت میتونه حاکم باشه همین انسجام اجتماعی است. و یکی از عوامل انسجام بخش در این فرایند تربیتی شکلگیری هویت ملی هستش. هویت ملی بخشی از مفهوم هویت که ویژگی یا ویژگی هایی که ملت ها رو قابل شناسایی میکنه و به عنوان یک ابزار برای تفکیک یک ملت از ملت دیگه به کار برده میشه. عناصری که به شکلگیری هویت ملی کمک میکنه میتونیم نام ببریم، مثل سرزمین، قلمرو، دین، مذهب، زبان، حکومت، دولت، نژاد و مانند اینها هستن. این اصلا مانند اصلهای قبلی دارای مصداقهایی هستش. چند تاشون رو نام میبریم. یکی از مصداقهایی که در این اصل مطرح هستش تأکید بر عناصر وحدت ملیه، مثل زبان، تاریخ. همین مصداق تأکید بر همزیستی مسالمت آمیز هستش. و سومین مصداق در این اصل وحدت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها هستش. خب میریم سراغ اصل بعدیمون، تنوع و کثرت، یکی دیگه از اصول ناظر بر روابط درونیه. در بحث انسانشناسی و روانشناسی، فردیت، تنوع و تفاوت در نوع بشری به عنوان یک واقعیت مهم و قابل توجهه. حالا میایم این موضوع رو با بیان یک آیه روشن‌ترش میکنیم. در سوره حجرات آیه 13 خداوند میفرماید: ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. خب چرا این آیه رو مطرح کردیم؟ این آیه از این مسئله حکایت داره که تفاوت و تنوع در نوع بشر امری طبیعی و سودمنده. پس ما باید این موضوع رو، یعنی این تفاوت و تنوع رو، در فرایند تربیتم مورد توجه قرار بدیم. پس این از منظر انسانشناسی و روانشناسی بود. در نگاه جامعه شناسی، علاوه بر اون انسجام بخشی اجتماعی که اومدیم در اصل قبلیمون مطرح کردیم، فرایند تمایز یافتگی هم اتفاق میفته. این فرایند هم طبیعیه و ناظر بر شکلگیری هویت‌های متمایز آحاد و اقشار مختلف جامعه است که جامعه باید این تفاوت‌ها و تمایزها و تنوع‌ها رو در حیات انسان به عنوان یک ضرورت در نظر بگیره و تربیت رسمی و عمومی هم که یک جریان مهم و فرهنگی هستش و بیشترین بحث ما هم روی همین فرایند هستش، باید این تفاوت‌ها و تمایزها رو بر سازوکارهای خودش حاکم کنه. مصادیقی توی این اصل تنوع و کثرت مطرح هستند. مصادیقی به این شکل: قبول تنوع و کثرت، البته در چارچوب اصول. دومین مصداقی که اینجا مطرحه، تأکید بر حفظ و بالندگی خرد فرهنگ ها هستش. و سومیش تنوع بخشی به موقعیت ها و فرصت های تربیتی. و مصداق بعدی هم که میتونیم نام ببریم، توجه به زمینه سازی برای شکل گیری هویت های ویژه. و مصداق های دیگه ای رو که مطرح کردیم شما خودتون میتونید مطالعه کنید. ما تو اینجا بحث رو تموم میکنیم تو این جلسه، ولی در ادامه هفته آینده اصول ناظر بر روابط درونی که چند تا اصل دیگه مونده توضیح خواهیم داد و بعد میریم سر اصول ناظر بر روابط بیرونی. اسلاید آخر یک فعالیتی رو برای شما با توجه به مباحث جلسات قبل مطرح کردم که این فعالیت شامل این مورد هستش: یک موقعیت تربیتی رو، حالا چه از نظر انتخاب برنامه چه یا از نظر انتخاب طرح، تحلیلش کنید و بیایید از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی اون رو بررسی کنید. این برمیگرده به موضوعات جلسه قبل که روشون صحبت کرده. پس با توجه به منابعی هم که خدمتون اعلام کردم، تحلیل یک موقعیت تربیتی، حالا برنامه یا طرح، و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی هستش. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم برای شما.